أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین. فرمود که ای مؤمنان در مقابله با دشمن برای نمایش اسلام مواظب باشیم، خطراتی رو باید بتوانید پشت سر بگذارید تا اون زیباترین شکل حیات دینی برای شما محقق بشه. در آیه های قبلی، مثلا در آیه 25 و 26، ادب و آدابی را مذکر شد. خوب مواظب باشید جامعتون رو اگر در راستای تبعیت کامل از حکم خدا نپرورانی، فتنه‌گران زحمات شما رو برباد میدن. راه حل داد در آیه های قبلی، راه حل داد که چگونه فتنه‌گران تأثیر نگذارن. بعد متذکر شد که شما که عده کثیر و قدرتمندی نبودی، رمز و راز پیروزیتون همین بود که حکم خدا رو و حکم رسول خدا رو پذیرفت. در آیه 27 میخواد یکی از خطرات دیگری که اگه جامعه اسلامی بتوند از اون بگذره به یک درخشش بزرگ نایل میشه، میخواد اینا متذکر بشه. اجمالا جلسه قبل بحث شد، ولی بنا شد یه خورده عنایت بیشتری بفرمایید. رو آیه فرماد که شما یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و رسول، خیانت به خدا و رسول نکنید. و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، اون وقت به امانات خودتون خیانت کردید. خیانت به رسول خدا و خدا و حکم خدا مثل این نیست که آدم 5 ریال، 10 ریال، 10 تومن، 100 تومن کل سر وقفاله بگذاره. اینجا رمز حیات و نشاط و پایداری شما از دست میره. من فرماد که این خیانت رو متوجه باشین، خیانت به خودتونه. آم میفهمیدم که خیانت به خودتونه، یعنی با اندک تأمل میفهمید که خیانت به خودتونه. حالا در آیه بعدی معنا میکنه که آخه یعنی چه، چون آیه مبهمه. در آیه بعدی فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. و ان الله عنده اجر عظیم. می‌فرماد بدونید که مال و فرزندتون فتنه حجاب است، مسئله را گم می‌کنید، با توجه غیر طبیعی، توجه احساسی، توجه عاطفی صرف بدون عقل و شرع باعث میشه که خیانت کنی. خیانت موضوع چیه؟ خیانت اینه که دشمن را دوست میگیریم. در فضای آیات که مستحضرید میفرماد این که شما دیدین بعضیا جزئی دلشون این بود که به دشمنه بگن که آقا ما با شما دشمن نیستیم، و یه جوری بخوان دل دشمن راضی کنن. دیگه میدونید این شک چی بود؟ یه حجاب. حجاب چی؟ حجاب مال و فرزند. این نمونه را وسعتش بدی. برای همین هم خدا ببینید موضوع را مطرح کرد، اون مصداق قضیه را مطرح نکرد. نفرمون ای مسلمانان مکه که اومدین مدینه، به جهت اموالتون توی مکه و بچه هاتون توی مکه نیان به آرمانهای اصلی و اهداف اصلی پیامبر خدا و خدا پشت کنین. اینجوری که نگو، داره یه قاعده را بر اساس این حادثه میگه. شما اگه دیدید که این آب وقتی که ما تجزیهش کردیم تبدیل شد به اکسیژن و هیدروژن، میاد میگن قاعده آن است که آب ترکیبی است از هیدروژن و اکسیژن. نمیان میگن آقا این آب خونه من دستن بود، آب فلان خونه اینجور نیست. عقل ما اینا نمیپذیره. میگه آقا ببینیم یه پدیده ای به وجود اومد، کاری به کم و زیاد پدیده نداره، میخواد من و شما را متوجه کنه که این جهتگیریمون از بین نره، روحیه سلحشوریمون از بین نره. در فضای دینداری پاک بازانه در صحنه باشیم. میگه شما یه خطر داره زندگی، از این جهت ممکنه ضربه بخورید، و اون چیه؟ گرایش به مال و فرزند. میفهمه حواست کجاست؟ اینجا نگفت ان بعضه، اونجایی در آیات دیگه داریم، اینجا نمیگه که ان من اولادکم و ازواجکم فتنه، این من اینجا نداره. اینجا میفهمه به خودی خود این خطرناک هست، الا این که بیاد کنار زندگی. به خودی خود زندگی ها محورش مال و فرزند بشه خطرناک هست. ببینید همسرم اینجا نیبود. چرا؟ اصلا بحث مال مرده نیست. این یه جهتگیری دشمن شناسی است. اگه کسی خواست در شناخت دشمن گیر نکنه، دشمن کافر را روبروی خودش ببینه و یه مرتبه حواسش پرت نشه و دشمن را دوست بگیره، میگه حضرت میفرمان، حضرت حق میفرمان که حواست باشه. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. زن و فرزند فتنه، یعنی هم فرمایش علامه انحراف، یکی از مفسرین قشنگ معنی کردن حجاب لکم عن الله، نمیذاره با خدا درست ارتباط پیدا کنه، وظایف الهی را گم میکنی. ارتباط با خدا نداشتر این آدم نتونه برای خدا قدم برداره و برنامه ریزی کنه. فرمان که این خطر را بدون هم، این که میبینی راحت دشمن را با تمام وجود دشمن نمیبینی، سراغش را در اون گرایشی که مال و فرزند برات مسئله شده است، عمده شده است. فرمان اینه بدون، و خطرش رو میگه. دو تا خطر، یکی محروم شدن از یک چیز بسیار بزرگ که آخر آیه میگه و ان الله عنده اجر عظیم، و یکی هم آلوده شدن به خیانت به خدا و پیامبر. میگه که پس اینجا برای همیشه اگر خواستید اسلام حماسی داشته باشید باید که این دو تا مسئله را رعایت کنید. بارها عزیزان مستحضر هستن اسلامی که روح تهاجم به دشمن درش بمیره یقینا اون اسلام اسلامی نیست که زنده باشه. شما خطبه های حضرت فاطمه زهرا رو نگاه کنید، در خطبه با زنان مهاجر میگن وای از وقتی که شمشیرها کند شدن، میگن تمام ضربه‌ای که ما خوردیم در اسلام ای مجاهدین ای مبارزین سر یه چیز بود، شمشیره دون کند شد. این حرف حرف یه زن قدسیه هاورا اون انسیه از خدا کند انشاءالله این فرهنگ فاطمی به معنای حقیقیش در جامعه بیاد. فاطمه رو بدون حماسه نگاه کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نگاه نکردنه. قرآن هم همینطور حالا میرسیم در آیه بعدی خدا میگه تقوا داشته باشید، یعنی اگر در صحنه مبارزه بخواید بمونید باید متقی باشید، یعنی اگر که متقی نیستید مبارز نیستید، اگر مبارز صحیح نیستید متقی نیستید. حالا میرسیم اینجا حضرت حق دارن به ما میگن، میگن آقا این آفت ده یه جوری جاش حل کن. اگه میبینی که برات محور شدن میگون چی؟ میگون عجب انقلابیه، عجب اسلامیه، نمیذاره مثلا من قشنگ بتونم با غرب ارتباط داشته باشم. طرف گفته بود چه اشکال داره؟ حالا آقای رئیس جمهور میرفتن دعوت آقای رئیس جمهور فرانسه را میپذیرفتن، رئیس جمهور قبلی را عرض میکنن، حالا میشه از سر سفره حالا مشروب باشه، خب ایشون نخوره. چرا؟ برای اینکه ما اون وقت ممکنه در یک قرارداد اقتصادی ضرر کنیم، یعنی برایش اینقدر مهمه که در یک قرارداد اقتصادی ضرر نکنه و حکم صریح قرآن و دین رو که نشستن بر سر سفره‌ای که مشروب باشه چه تو بخوری چه نخوری حرام است. نمی‌فهمه. چرا نمی‌فهمه؟ برای اینکه حجاب مال نمی‌ذاره حکم خدا رو بفهمه. انحراف‌ها همیشه از همینجا تو زندگی‌های ما شروع میشه. ریزش کنیم قضیه را. دشمن شناسی شرط بقای حیات اسلام است و شرط بقای اسلامیت ما. هر وقت دیدین در یه خانه ای، فاحش میکنم اینا رو تحقیق کنید، هر وقت دیدین در خانه ای دشمن اسلام گم شد بدانین اون خونه نابود میشه. اولش ممکنه نه نمازشون رو بخونن، چادرشون هم داشته باشن، حجابشون هم، ولی رگش گراشو بگیرید، گراشو بگیرید. اگه دشمن گم شد تو این خانواده چیزی نمیگذره، میبینین همه فسادهایی که اینا ازش فرار میکردن اومد سراغش. حالا آیات بعدی بیشتر اینا کمک میکنه روشن بشه. حالا میفرماد تو که میدونی دشمن شناسی بسیار مهمه، میفرماد ریشش چیه؟ ریشش اینه که تو جای مال و فرزند را تو زندگی عمده کردی. در صورتی که چی بنا بود عمده باشد؟ آخر آیه، آخر آیه و ان الله عنده اجر عظیم. واقعا اونایی که این تکه آخر رو میفهمن اصلا دیوونه میشن. آدم یه همچی وعده حضرت پروردگار بده، خدا میدونه یعنی چه، که آقا تمام اجر عظیم پیش خداست. تو کجا؟ پیش خداست. وقتی که متوجه باشی که دشمن هست، روحیه مقابله با دشمن را حفظ کنی و فضای خیانت را زیر پا بذاری، اون وقتی که ملتی تونستن در صحنه‌ای زمینه چراغ سبز به دشمن رو زیر پا گذاشتن، اون ملت ملت بزرگی میشه در همه ابعاد. هم دیگه اینجا که تعیین نکر از چه جهت، یعنی میخوای فرزندت سالم بمونه، میخوای جامعت نجات پیدا کنه، میخوای جامعت امید پیدا کنه برای حیات آیندهش، میخوای معانی عالیه‌ای در زندگی بیاد، میخوای چیزی که آرزو داری بهش برسی. ما هممون آرزو داریم که در معنویت فوق‌العاده‌ای باشیم، از این معنویت جون کندنه نمیخوام. یعنی میخواد بین ما و حضرت پروردگار بی حجاب باشه. این آیه همه اینا رو میگه. والله آیه در از این آیه میفهمیم که در فضای مقابله با دشمن و اون جایی که فرزند و مال میخواد ما را سوس کنه، اگر ما اونها را عمده نکردیم در زندگیمون، میفرماد وعده وعده بزرگی است. همه من و شما میدونید که توی امتحان قرار میگیرید. اینه که خودتون را آماده کنید تو تصمیم گیری ها، اون جایی که باید دشمن را باش دشمنی کنیم، به جهت اینکه حالا یا از اداره بیرونمون میکنن، یا نمیدونم جب برامون میسازن، یا اینکه بچه‌هامون به درد سر میافتن، ما کوتانه اینا که میگه قرآن کار ازش میاد. قرآن سازماندهی کلی موضع‌گیری‌های ما رو مشخص میکنه. هر چی میخواد بشه، یه جاست دیگه هر چی میخواد بشه. به قول این قهرمان محترم مسلمان، یه جاست دیگه آدم باید حالا که میخواد خداحافظی کنه با فوتبال، اگر که خدا اینجا یه حجیر میندازه طرف را با زلت فحاشی به خودش بره بیرون، به قیمت اینکه نامش بمونه در بین مثلا قهرمانان فوتبال، خب اینجا ببینی نه امتحان خوبی دار که حالا چه کار کرده قبلا که توی امتحان خوب امتحان داده. اینو باید از بریم از خودش بپرسیم که یه آدم تو نقطه اطفاس که سخت امتحان میده. که میگن در سکرات، سکرات یعنی چه؟ یعنی آدم وقتی که میخواد یا این وری بشه یا این وری، یه مرتبه شیطون این وریش میکنه. سکرات یعنی انتقال از عالم ماده به عالم معنا. همه مونم دلمون میخواد در یه سکرات باحالی باشیم، یعنی اونجایی که فشار میاد که یا این وری بشیم یا اون وری، اون وری بشیم. که شیطان میگن شیطان میاد مثلا چیزایی که آدم دوست میداره میخواد بزنه زمین، یا میگه مثلا این کارو بکن، یا بگو که غلط کردم، بی خود کردم، مثلا اونجا به از روحانیون دفاع کردم، دیگه همینه بگو نمیزنم زمین. اینجاست که آدم اگه نشسته باشه مسائل برای خودش در یه براینده کلی حل کنه، با همین آیات هم حل میشه. شد که شد، زدی زمین که زدی. فرماد وقت ببینید حالا برگردید به عدد آیه 27 که گفت یا ایها الذین آمنو. ببینید یا ایها الذین آمنو یعنی عزیزان من، حالا که اومدیم تو را میخواین به نتایج نهایی برسید، یه کار دیگه هم باید بکنید. یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بقیهش حاشیه است الا دوباره آخر آیه، همین یک کلمه میگه اگه متقی شدی ما شما را بصیر میکنیم. یجعل لکم فرقانا یعنی چی؟ یعنی بصیرت بهتون میده. فرق بین حق و باطل رو میفهمید، میفهمید که گول نخورید در مسائل اجتماعی سیاسی تاریخی، گول نخورید. بالاخره ساده نیست آقا. خیلی ها خواستن خودشون و خانوادهشون رو نجات بدن، خیلی ها خواستن دنبال این نمیدونم عرفان رفتن، دنبال این قرآن نخوندن قرآن این چیزا رفتن، اما چون نتونستن جهتگیریشون رو از قرآن بگیرن، هم خودشون از بین رفتن هم خانوادهشون. اگر کسی تونست به اون بصیرتی که قرآن وعده داده برسه، این بصیرت یه بصیرت وسیعه، یه بصیرت در حد این که بفهمیم چی چه حرامه چی چه حلال که نیست، که این آیه اینه نمیگه. این آیه در یه فضایی بحث داره میکنه که معنیش یه فضای سختی است، دشمن داره از اون ورق نقشه میکشه، شرایط تصمیم گیری اساسی است، شرایطی است که آدم امکان لغزندگیش هست، مال و فرزندش به خطر افتاده. میگه ای مسلمونا اگه متقی شدید مسئله حل میشه. فرقان یعنی چی؟ یعنی رمز هلاکت از عدم هلاکت دیگه براتون روشن میشه. دیگه حالا تهدید کنن انسان را که آقا کار میکنیم که حیثیتت از بین بره، زندانه در میکنیم، تو زندانه میکشیمت،
بعدم شایع میکنیم که اصلا تو از انگلیستان پول گرفتی. یه چیزی میبینه که اینا رو هیچ میبینه. اونجاست که میبینه انسان تصمیمات بزرگ میتونه بگیره. شما چقدر در طول این انقلاب شرایط طوری شد، یعنی از 41 یا 40 در واقع بگیم انقلاب اسلامی از 40 شروع شد به این معنای خاصش، چون قبلش خدا رحمت کنید آیت الله کاشانی ها اینا این سنگر رو به مراحلی رسوندن، از 40 دیگه به عهده امام بود. چه مراحلی این انقلاب طوری شد که غیر بصیران گفتن خلاص شد. غیر بصیران اونا که قاعده نداشتن، همین قرآن قاعده میده، موردش یکی یا دوتا نیست. اینقدر مثلا شاه اومد تو همین چیز، یه بار تو اون پایگاه وحدتی دزپول سخنرانی کرد یه جورایی، بعد اومد در قم سخنرانی کرد، همه فهمیدن میخوا اینقدر بکشه. جملهش یکیش اینه دیگه، در قم، چون که هر انقلابی احتیاج به خون دارد. حالا آقا فکر از انقلاب کرده از انقلاب سفید، حالا اینم انقلاب یه ذره احتیاج به خون دارد، چون هر انقلابی احتیاج به خون دارد انقلاب ما هم احتیاج به خون داره. وقتی احتیاج به خون داره یعنی چه؟ یعنی خودشون فدا کنن یا مردم ها بکشن؟ یکیش هم از خودشون کشن، مردم ها کشنن. اومدن گفتن، اومد گفت که بله پس انقلاب ما احتیاج به خون داره. همه فهمیدن که از فردا شروع میکنن کشت به کشت داره. یه جوری کشته اگه کسی بره یخته، اینا تاریخ را تا نبینیم حضور خدا را نمیبینیم. یعنی اینا در روزی که امام که نبودن، امام را شب 15 خرداد یعنی 14 خرداد امام را شبش گرفتن، فردا 15 خرداد بود، مسلسله را روبروی همین در تو بس کار گذاشتن تو حرم مسلسل، آقا با مردم و مسلسل همینطور کشتن. زنای بچه به بغل اومدن، عجیب، زنا جلو بودن، زنه داشتن به نمتر حرم به عنوان اعتراض. آقا مصطفی رفت بالای پشتبان، یعنی امام را که بردن، آقا مصطفی داد زد که مردم، تعبیرش این بود که خمینی ها بردن رحمت الله علیه. قد کشتن و بعدم با کامیون ها، کامیون آدم ها را جمع کردن ریختن تو کامیون ها، بردن توی گوداله مسکرآباد ریختن، خاک هم ریختن روشون، هیچ کی هم نفهم اگه معلوم شد چرا کشتن را. این چی قومش بود؟ تبریز و یه کمی هم اصفهان و تهران و اینا. خب این یأسی که یه عده‌ای گرفتن امام نگرفت و بقیه، چرا؟ برای اینکه میفهمید معادلات حقانی، معادلات پیروزی را حقانیت تعیین میکنه. یعنی درسته تو این صحنه یه عده گفتن تموم شد، اما یه عده هم دیدیم نه تنها تمام نشد، امام فرمودن که اصلا انقلاب ما از 15 خرداد شروع شد. این چه یعنی امام 15 خرداد را، ظاهر 15 خرداد میگه چیه؟ یه چیز توش هست، امید این که معلوم تر شد که پیروزی را از قیاها تعیین میکنه. مگه اینا نکشتن؟ مگه اینا که کشتن چیزی نگذشت؟ چیزی نگذشت که همه مردم، خیلی داستان ها دارد قضیه، همین مردم بلند شدن، این همون روز عیدش یه کارت پستال چاپ کردن که آقا نه، عکس امام بود، امید به آینده بود، امید به پیروزی بود، و همطور جلو اومد تا اون شد که شد. موارد یه منزلش مثاله. بعد دوباره شما دیدید که دوباره امام را گرفتن، بعد دیگه این دفعه دوم که گفتن میکشیمشون، اقبال اومد پشت رادیو گفت که بله بالاخره اینا چون مخالف نظام هستن مرگم هست، اعدامم هست، تعبیر اعدامم هست، یعنی میخوام چی میشه؟ ظاهرن هم که میخواد اعدام کنه. خب نمیشه، برای این که شما باید از این از اول سوره تا اینجا بارها رسته باشیم، آخرین قسمت این فراز آیه 31 است که در واقع تمام میشه، دیگه فراز دیگه شروع میشه. دیگه باید ما تا آخر آیه 31 یه جنبندی تونسته باشیم بکنیم که ملاک رسیدن به مقصد تبعیت کامل از حکم خدا و رسولت در صحنه های سخت نظام سیاسی هم فرماد یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. ای مسلمونا اگه همین طور که واسطه چطوری واسطه بودن داره با کیا حرف میزنه؟ با بدریون دیگه. همین طور که واسطه کوتاه نیومدی، کمی لشکر شما را سوس نکرد. اگر این تقوا را پیشه کنی، یعنی اموال اولاد قدرت دشمن شما را نرباید، حقانیت حق شما را برباید. اگر پیشه کنید چیزی بالاتری بهتون میدیم، فرقان به شما میدیم. فرقان که به شما داد چی میشه؟ دیگه مسئله روشن میشه، همه چی روشن میشه. این که شما شنیده نمونه که کم نداریم که طرف وقتی که تونست قلبش رو از تهاجم گرایش به غیر خدا کنترل کنه، حالا چه شخصی چه اجتماعی سیاسی. یه وقتی است که شما دیدین که دلتون قفلت داره، میگن آقا این قفلت را کنترل کن، نگذار که بره. تقوا اولش اینه دیگه، شما کنترل قلب از قفلت به این که چیزی غیر خدا تاثیر گذاره پیش میاد. آدم یه مرتبه ممکنه بگه که نکنه مثلا این مرتبه حالا مثلا ما مشکل اقتصادی پیدا کنیم. آنی چی؟ تقوا اینه کنترل میکنین قلبا، نمیذارید این وسوسه جاشا تو قلب شما باز کنید. نمیگن تقوا، کنترل کردن دیگه. باز تو مسائل دیگه هم همینطور، مسائل فردی آدم گاهی میگه که نکنه این طرف بتونه آبرو ما رو ببره. این که پیش میاد، این تا اینجا رو که شما نمیتونید جلوشه بگیرید که شیطان شروع میکنه، نمیتونیدم جلوشه بگیرید، اما میتونید کنترل کنید میدان پیدا نکنه. نمیگم تقوا، تقوا قسمت دوم قضیه. آن آدم یادش میاد مگه میشه کسی بتونه آبرو منو ببره؟ میگه دنیا بی صاحبه. یعنی کنترل کردن قلب از میدانداری وسوسه ها. بازم وسعتش بدید. آدم یه مرتبه میگه که نکنه که دشمن با این همه تجهیزاتش و حیله ها و نقشه هاش عزت اسلام رو فروکش بده. بعد آدم یه مرتبه میگه مگه میشه؟ تقوا یعنی من کنترل میکنم خودم را، مطمئنم خداوند عزت اسلام و مسلمین واقعی را حفظ میکنه. طالبان لجن مال باشن که چه اشکال داره؟ چه قصه داره؟ طالبان مگه به درد اسلام خوردن؟ اما میشه که بچه های جنگ و جبههی که برای حفظ اسلام و اسلامیت و عزت اسلام در صحنه باشن اینا شکست بخورن؟ نه، توطئه را دشمن بزرگ میکنن تا عزت و قدرت اسلام معلوم بشه. اگه فقط عراق را حمله کرده بود، خب ما یه عراق عادی را شکست داده بودیم که امروز ما این همه برای خودمون متوجه عظمت اسلام نبودیم. ولی یقین دارید، ما هم یقین داریم، تمام جهان کفر اومد به طرف ما، به مقابل ما. خب به حمدالله چی باورش میمد؟ اگه روز اول خود سوره میگه، بعدن هم بیشتر میگه، میگه اگه اولش نشون داده بودیم دشمن همه شب شما شل میشدیم. اگه روز اول ما متوجه بودیم که واقع روسیه، فرانسه، آلمان، آمریکا، اسرائیل، سعودی، کویت، هر کی شما میگه حساب میکنه، همه اینا دارن به جد با ما میجنگن، خیلی معلوم نبود چی میشد. اولش فکر کردیم که داریم با عراق میجنگیم، هی یواش یواش یواش، بله، بعد دیدیم نه، با دنیا جنگیدیم به حمدالله. حالا بیشترم من همون که من داستان جام زهر که امام مثلا امام میدونست بیش از اینا از این اسلام کار میاد. ما کم اومدیم به میدون، اون که اومدیم ما خوب خدا جواب داد، ولی ای کاش بیشتر اومده بودیم تا میدیدیم چه کارهای عجیبی میتونی بکنی. این زندگی فردی. گاهی به شما میگن آقا اگه بری طلبه بشی، قالت صادق و قالت واقع، خیلی خوبت. میگم نه گشنگی میمیری. میگه خب برو 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 آدم خوبی بشو، مهندس بشو، نمازدم بکن. کافرم که نشد، اما معلوم نشد که خدا اینجا رزاق است. معلوم شد که خدا جهنم دین بره. نه پذیرفتی که میتونی در حد بیشتری خدا رو در زندگی خود مؤثر بدونی. کاری بعدی نکردی یا ابا اینا عمدن مثال میزنم، عنایت بفرما. میگه که تو چقدر رو خدا حساب میکنی؟ یه وقت پیر خدا من تو رو قبول دارن در این هم، بقیهش هم خدا هم میکنن. خب خدا میگه برو ازم خودت بکن. کافر که نگه. اما یه وقتیست که نه، میگون خدایا ما تماما هر چه تو گفتی پذیرفتیم. تو به ما گفتی که رزاق منم، ما منش چی دابتن فل ارض الا علالله رزقها، پس من رزقم رو میذارم به عهده تو، اسلامیتم رو که دینداری کنم را به دستور تو عمل میکنم. بعدا اونجا که آدم فهمه عجب چقدر خدا راست گفت. بالاخره کسی که اعتماد نکرد که رزق دست خدا، تا آخر عمرم از این جهت توحیدی نشده، کافرم که نشده. این یه مثال بود بدم. گاهی خداوند توطئه بزرگ دشمن را نشون میده تا عظمت دفاع خودش رو نشون بده. آدم ساده بزرگی توطئه رو میبینه، فرقان نداره. یکیت تازه از بزرگی توطئه میخواه بگه که چقدر ما میتونیم از طریق تبعیت ناب از اسلام عظمت اسلام رو نشون بدیم. ما در جنگ همطور که امام عزیز فرمودن خیلی کارا کرد، ولی باور کنید اگه بیشتر به خدا اعتماد کرده بودیم بیشتر کارها میکردیم. نمیخوام اون چه که کردیم رو کم بگیریم، والله کم نیست. بچه شهدای ما در مقام فنای خودشون تا اینجاها آوردن نمایش اسلام را، اما بازم جا داشت. این صحنه صحنه عجیبی بود، بقیه صحنه هم همینطور. اینجا میگه بچه مسلمونا، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله، اگر متقی شدی، اگر همه میدانهای وسوسه را که میخواهد بگوید غیر خدا کاری تونستین کنترل کردید، فرقانا خودتون میفهمین فرقان یعنی چه. آقا قبول دارین خدا خالق همه چیه؟ قبول دارین خالق هر چیز، همه چیز اون مخلوق دستشه؟ خب اینا که هممون عقلا قبول داریم، اما نمیبینی. میگه یه کاری میکنم که ببینی. این رمز و رازی داره این آیه. این آیه خیلی آیه، این آیه درجهش از نظر میدونیم که آیات گاهی وسعتش متفاوته. این آیه وسعتش از اون آیه سوره طلاق خیلی بیشتره. برای همینم درست مفسرین عزیز اونم کنار آیه آوردن، ولی ما نمیاریم به جهت اینکه این آیه اون آیه رو تفسیر میکنه، ولی اون آیه کمتر میتونه این آیه رو تفسیر کنه. هر دو تا آیه خیلی نورانی است. و یرزق من حیث لا یحتسب، میگم این آیه. خب حالا دوباره برگردیم به این آیه. این آیه میگه درست اون جایی که تو هول میشی و امکان این که دشمن بر تو پیروز بشه، من یه کاری میکنم که ببینی آقا عزت اسلام همیشه گیست. تضای سوره اینه دیگه، میفرماد که نمونه نشونت میدم. حواست کجاست؟ این نمونه رو خدا من میدونم چرا میگه، برای که میدونه ما مسلمان حساب نیست، دلم برای خدا میسوز که دیری که افتاده. واقعا مثل معلم های گاهی مثال میده، اینقدر بد است مثال. چرا؟ اگه مثال موضوع رو محدود میکنه دیگه، ولی گاهی هم کنه. مثلا دانشجوهای ما گاهی میگن یه مثال بزنید تا بفهمید. ما هم مثال میزنیم، ولی این مثال کارا به از وسعت قاعده سنت ابدی وسیع جهانیش کم محدود میکنه. حالا چیکار کنیم دیگه؟ ما فعلاً گیریم خدا، خدا مورد جه ما، یعنی ما طوری هستیم که از این آیه همه چیا در نمیاریم. چه کار میکنه؟ یه مثال میزنه، آیه سینا مثال میزنه، از یم کرو به کلبین کفر و یادته، از این ازا قبلا داشته ما یادتونه که از یم کرو به کلبین کفر و اون وقتی که کافران نقشه کشیدن همه جوانه به تو خلاص کنن، لیوس به تو که اولا چی تو را حبس کنن؟ خب حساب کردی اگه پیغمبر رو حبس میکردن تو مکه توی زیر زمین چی میشد؟ میشد این کار بکنن یا نه؟ از نظر قاعده من نقشش هم کشیدم، چرا نشد؟ خب قاشن توی زیر زمین زندانه میکردن، اولا زنجیر تموم میشد، پیغمبری خلاص میشد. میگه این کاری که میخواستن بکنن یا نه؟ یادته که نقشه کشتن بکشنده سخت بود؟ سخت بود پیغمبر رو کشتن، نقشه دیگه کشتن دیگه. خب یا چی؟ آی یخرجو کرد، نقشه کشتن که بیرونت کنه. خب داداش های یوسف علیه السلام گفتن میدونی یا نه؟ اینه بندازیمش تو چه از دستش راحت شد. اصلا یوسف شدن یوسف به چی بود؟ به همین نقشه. گفتن میدونی یا نه؟ حالا زندانش نمی کنی، نمی کش میشه، بیرونش میکنه. اول که نمیخواستن تو را بیرون کنن، میخواستن بکشن، بعد راضی شدن که خب رفت کرن و یم کنو و چی بالاخره؟ نقشه کشتن و یم کرالله، خدا نقشه کشتن و الله خیر الماکرین. دیدی خدا بهترین مکر کنند از این آیه را برگردونید به تحلیل حوادث گذشته یه جنگ بعد. میگه پیغمبر مگه سیر زندگی تو که الان رسیدید به اینجا که حرف اول داره میزنی، نقش اول تعیین ملاک و ارزش ها را تو منطقه داری، پیغمبر از کجا شروع شد؟ از این که میخواستن زندانت کنند و بکشنده تو بسا تبیدت کنن، نقشه کشینن. دیدی نقشه هاشون نگره؟ دیدی نقشه هاشون نگره؟ بنجه خدا در صحنه است و الله خیر الماکرین. حالا برگرد آیه چی؟ آیه قبل این مثال بود، موضوع آیه 29 که عرض کردم قبلنم علامه رحمت الله علیه در تفسیر آیه 30 در واقع دارن شرح میدن آیه 29 را. حالا که میفرماد که پیغمبر دیدی که تمام شرایط را برای خلاص کردن تو فراهم کرده بودن، هر کدومش به تنهایی برای تمام کردن تو هم کافی بود، چرا نشد؟ چرا نشد؟ که قضیه چیز دیگر، قضیه چیه؟ این که اگر بر اساس حاکمیت حکم خدا، به همین معنای تقوا، تقوا اینجا خیلی معنایه، یعنی این که شما نگذارید که وسوسه هایی که میگه خدا همه، که میگه خدا کاری نیست و خدا را از حاکمیت مطلق حذف میکنه، نگذاریم بیاد تو زندگیتون. اگه نیاد چی؟ فرغانا. معنیش این میشه که یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بقاله هم که میبره گرون کنه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فرق بکنه شیطون هم تو ذهن شما هیچ غلطی نمیتونه بکنه، این حوث دلنم که میگون میترسم که بعد وقتم کنه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یه اینقدر اسیرت میکنن که تو اصلا تمام صحنه مزاحم ارتباطت با هم رو از بین میبرن. دو قسمت آیه بعدی بیه و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. اصلا یکفر عنکم سیئاتکم خیلی روش کار شده است این دو تا تکه بعد. حالا همطور که علامه اون جلسه عرض کردن ما همونقدر بیشتر بحث نکنیم. آقا اولا یه کاری میکنیم که گناهات مانعت نشه. بچه های رزمندهی که چمران رحمت الله علیه جمع کرد لختی های تهرون بودن، لختی هایی که تا دیرون مزاحم زن و مردم بودن، اما چون حماس تیرا شناختن و فهمیدن حق است، معلومه که فرده که میریم قیامت میبینیم اصلا اینا گناهی نیست باشون، گناهایی که این نوع گناه های که حق و ناس نیست اون معنی که. دیگه چی؟ یعنی میگه آقا مشکل داری داشته باش، تو بیا تو صحنه حماسه و معنویت و تقوا، ما از بین میبریم. دیگه چی؟ و یغفر لکم، یغفر لکم میپوشونیم شما را. میپوشونیم یعنی چه؟ یعنی به اون شکل دیگه دلواپس خطرات، هر خطراتی، حالا چه بدون خطراتی که دشمن ایجاد کنه، چه خطراتی که نفس اماره ایجاد کنه، اگه تو این صحنه موندی ما شما را روی این تن میکنیم، ما شما را یه کاری میکنیم که دیگه به اون معنا نیست که یارو بگه آقا 40 سال تلاش کردم که فکر این یه نگاه کردم به زن نامحرم 40 سال تو ذهنم پدرم آدر برده. خب اینکه خیلی بی‌عرضه ای، برای اینکه تو اهل جنگ و جبهه نیستی، غلط کردی 40 سال عرضه نداری این فکر از ذهنت بیرون کنی، هنر نکرده یا 40 سال کنترلش کردم، مثلا چرا هست؟ یغفر لکم یعنی اصلا میپوشونم، نمیاد این وسوسه ها، نمیاد، من میپوشونم. گفت مغفر، مغفر یعنی سر مغفر میگن دیگه، این که میذارن کلشون که شمشیر توش نخوره دیگه، میگه اینجوری میپوشونم دیگه. تو اگه تو این فضا اومدی، این فضا فضاییست که شما، من یه بار دیگه هم مثال دم، شما امام رحمت الله علیه را از نظر از همه جهات اخلاق عرفان سیاست مقایسه کنید با بقیه، بعضیا سیاسی که میشن روسیا میشن، عارف که میشن یا عارف میشن که جون میکنن تا بتونن حجابای ظلمانی را برطرف کنن. نمیخوام توهین کنم به اون عزیزان، میخوام بگم راه سریع تری هم هست. امام همه مراتب را با یه همچی روپیه ای رفتن. تو فقه مثلا یه جمله هست به نام مالهو، یعنی مال او. اقلا بحث هست که آقا مالش چی طور بده، امام فهمدن اصلا این معنیش نیست، مالهو اصلا مالش نیست، مالهو اصلا این موضوع یه عوض میشه. اونا دارن بحث میکنن که آقا مالهو مالش هست، حالا چقدرش بدیم چقدرش ندیم. اصلا امام میگن نه اصلا به عوضی فهمیدین، اصلا این مالش نیست، مالهو، ما را نافیه میگن. این روحیه کجا؟ اون روحیا کجا؟ خب خدا چطوری میشه که یه کسی اینقدر وسیع میکنه؟ به قول اساتید میفرما همین بحثای عادی، همین هایی که فقط فقه میخونند و فقط تو حد فقه موندن، اونا هم میگن نه این نگاه امام به فقه یه وسعت خاص داره. میفرماست که و یکف ببن و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. این آخرین آیه چی میخواه بگه؟ یه خورده فکر کنید شما بودین چطور وقتی با این روبرو میشید. میگه آقا تو شرایطی قرار گرفتی چه خیلی بهت میخواییم بدی، والله ذو الفضل العظیم. یعنی فضل، فضل یعنی چی؟ یعنی مافوق استحقاق، یعنی ای بچه مسلمان در شرایطی هستی که نه راست زور بازودون پیروزتون میکنن، نه راست نمازهاتون به صعودتون میبرن. یعنی یه کاری کردید شما که تو صحنه وارد شدی، وقتی که متوجه شدید که باید دین رو با حماسه و دشمن شناسی و اون فضای روحانیت انقلابی اسلام، اون فضای فاطمی اداره کنید، اگه اینجوری شدید که میدونه که باید اگر خواست اسلام بمانه شمشیرها غلاف نشه، به قول باز حضرت فاطمه زهرا میفرمان جرم علی یه چیز بود، شمشیرش. خیلی تعبیر قشنگی میفرمان و ما نقنو ابوالحسن، ابوالحسن چه عیبی داشت جز شمشیرش؟ این حرف چیه؟ یعنی فاطمه زهرا داره میگه فرهنگ علوی فرهنگی است که اسلامو نجات میده، و هر فرهنگی غیر علوی، اینا که اومده بودن سر کار، که آدمای به ظاهر بدی نبودن که، یعنی در ظاهر، اما یه کاری کردن که همه یه بدی ها بر نصیبشون شد، و اون چی؟ یه فرهنگی که فرهنگ حیات اسلام است، این رو خانه نشین کردن. اینجا میگه که این فرهنگ، از خودتون بپرسید چرا امیرالمومنین جوان اینقدر میفهمه و این صحابه مسن اینقدر نمیفهمه؟ یعنی شما حساب کنین یه یهودی میاد، ابابک حاکمه، از کتابای اهل سنت دارن اینو نقل میکنه، عبابه تازه اومده سر کار، یه یهودی از مدینه، یهودی مدینه که یهودی های مدینه معتقدن پسر حضرت هارون داداش حضرت موسی، میاد میگه سوالایی دارم. عذر میخوام گفتم عبابه که عمر است، اون یه موضوع دیگه، تازه عمر سر کار اومده، میگه سوالایی دارم. عمر انگشت اشاره میکنه به امیرالمومنین، میگه که من از تو سوال دارم. این جوان امیرالمومنین خب خیلی جوان بودن دیگه، جلو سرشونم کمو بوده، میگه خب من از این جوان اصلا اکه نپرسیدم، از تو میپرسم. میفرماد علم قرآن و علم نبی ما پیش اینه. خب ما کار نداریم حالا بحث چیست که خب اگه پیش اینه اصلا چرا تو حاکم این فکره با این هم همجا داشت باشید. فاطمه زهره حرفشونه بابا هر کی که علم پیششه با این حاکم باشه تا جامعه به یزید کشته نشه. وقتی شما بگون علی علم پیششه ولی لازم نیست اون که همه علم پیششه حاکم باشه، منم میتونم حاکم باشم، خب یزیدم که منم حقا به حاکم باشم، ریشه از یه جای دیگه خراب شده. حالا اینا داشته باشید که وقتی بنات به تعبیر مقام معظم رهبر، خیلی تعبیر قشنگی در عید قدیر چند سال پیش داشتن، فرمود عید قدیر یعنی حاکمیت تقوا، عید قدیر یعنی هر کس متقی تر از همه معانی باید حاکم باشه. و حسب قدیر حس عجیبی. خب حالا عرضم اینجا بود، چرا امیرالمومنین با این سن این همه میفهمه؟ که یه روایت دیگه هست که عبابک میفرماد، عبابک میگه اگر اسرار نبی را میخوای پیش ایشون، اشاره میکنه به امیرالمومنین، اگر علم سیاست میخوای پیش من باشه. حالا به حضرت پس حد اول قبول داره که اسرار نبی، پس چرا علی اینقدر میفهمه؟ من حرفم همینه، یه فکر و فرهنگ هست عزیزان که یک جوان اینقدر میفهمه. این فکر و فرهنگ رو فاطمه زهرا فرمود چی؟ در شمشیر علی جستجو کنید. حالا این جمله آخر آیه حرفاتون رو خیلی میتونید باش بزنید، والله ذو الفضل العظیم، یعنی میگه میخواید که در فرهنگ ذو الفضل العظیم قرار بگیری که بیش از نمازها و بیش از نمیدونم اعمالتون به یک زندگی پربرکت همه جانبه برسی، باید که مال و فرزندتون شما رو از مقابله با دشمن منصرف نکنه، قسم نخوری، نگون وای حالا پس به صرف این که ما مسلمون باشیم و مذهبی باشیم و اینا که کار درست نمیشه، خطرناک است، ممکن است مزمحل باشیم. میگه کی مزمحل شدی؟ نه قبلا مزمحل شدی نه بعدا مزمحل میشی. آیه سی رو دیگه نمیخونم. یه حرفا چیه؟ یه عزتی است که خداوند میخواد به مسلمونا بده. به اندازه ای که شما وارد این تقوای آیه 29 بشید، شامل اون عزت و اون فرقان و اون فضل عظیم میشید. نزعل و کبن از او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطک اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت اون قلب بزرگی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به ایمان فاطمه زهرا سلام الله علیها قسم فرج امام زمان عزیز رو نزدیک بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به ایمان فاطمه زهرا سلام الله علیها نهضت
پرتوان سلحشورانه جوانان لبنان رو، حزب الله لبنان و فلسطینی های عزیز را در عزتمندی اسلام به جهان به نمایش بگذار، موفقشان بگردان. پروردگارا اگر ما شایسته نیستیم، پروردگارا به عزت اسلام، به اسم عزیز و حکیم خودت این پیروزی را هدیه به جهان اسلام مرحمت بدار. پروردگارا ما را در صحنه مبارزه با کفر جهانی به ای نحو که صلاح میدانی وارد بگرد. ما را از برکات مبارزه با کفر جهانی به هر نحوی که تو صلاح میدانی محروم مگرد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این فرماندهی کل قوای اسلامی در مقابل کل کفر جهانی را در همه ابعادی که او مایل است موفق و مؤید بدار. پروردگارا ما را مسلمان بنمود. صلی الله علی محمد و آله.